فخر ادواری که در تیم‌های پایه‌ای کار می‌کنه و استعدادیابی کرده و ورزشکارانی را که در زمینه نوجوانان و جوانان است انتخاب کرده و معرفی می‌کنه خوب است، به شرط آنکه در رویدادهای بین‌المللی یک سرمربی واحد در تیم نوجوانان و جوانان باشد که بتواند حرف اول و آخر را بزند و مسئولیت باخت‌ها و برد‌ها را بر عهده بگیرد. چون اگر سرمربی نباشد چه کسی می‌خواهد اگر تیم نتایج خوبی کسب نکرد پاسخگو باشد؟ و اگر هم نتایج خوبی کسب کرد که باز هم باید سرمربی بیاید و از عملکرد خود دفاع کند. و به خاطر همین در رویدادهای تدارکاتی و تمرینات مربیان ادواری خوب هستند، ولی در رویدادهای بین‌المللی به نظر من یک سرمربی واحد باید حضور داشته باشد. با تکرار برنامه عالی ورزش ایران وزنه‌برداری، محسن یوسفی از تهران.
خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزار از دوستان عزیز شنونده که در مورد موضوع محوری برنامه امروز هم اظهار نظر فرمودید. بار دیگه تاکید می‌کنم هنوز زمان دارید برای اظهار نظر در خصوص موضوع محوری. ما داریم در مورد انتخاب مربیان ادواری در از تیم‌های ملی پایه‌ایمون، تیم‌های جوانان و نوجوانان صحبت می‌کنیم و اینکه چنین امری رو می‌پسندید یا خیر، دلایلش هم بفرمایید. مربیانی که به صورت دوره‌ای انتخاب میشن با توجه به به هر حال فعالیت‌های مثبتی که در حوزه خودشون در استان‌های مختلف انجام دادن در رده‌های پایه، اینها میان در اختیار تیم ملی قرار می‌گیرن. اما به هر حال این تیم‌های جوانان و نوجوانان ما دارای سرمربی نیستن. بعضی اعتقاد دارن که به زعم دوست عزیز شنونده که باید بالاخره یه نفر حرف اول و آخر رو بزنه در تیم‌های نوجوانان و جوانان و حالا مربیان هم در کنارش قرار بگیرن، بعضی این رویه رو در واقع مناسب می‌دونن. باز هم فرصت برای اظهار نظر دارید. خیلی از دوستان از من انتقاد کردن که آقا چرا از آقای مرادی انتقاد نکردید. خب من خدمتتون عرض کنم که آقای مرادی همین دیروز تازه حکم گرفتن، امروز هم محبت کردن روی خط ارتباطی ما اومدن. ما فعلا در اولین برنامه‌ای که هست در دوره جدید طبیعتاً بعد ازشون برنامه بخوایم. ایشون هم اومدن و محبت کردن، برنامه‌شون رو ارائه دادن. خیلی سوالات وجود داره. بله، من از ایشون هم خواهش کردم که در واقع حتما این لطفو داشته باشن، این برنامه رو از خودشون بدونن. هر جا هم که ما به هر سوالات چالشی رو مطرح می‌کنیم حتما ایشون پاسخگو خواهند بود. سوالات زیادی هست در حوزه وزنه برداری که نیاز هست از آقای مرادی عزیز ما بپرسیم. اینو میگذاریم انشالله به برنامه‌های آینده و آتی که به وقتش ما این سوالات رو میپرسیم و انشالله که ایشون هم با 300 حتما پاسخگو ما خواهند بود. نکته هست اضافه بفرمایید در مورد هم صحبت آقای مرادی یا حالا موضوع
خواهش بود؟ خدمتتون عرض کنم، خب همونطور که فرمودید آقای مرادی جدیدن تشریف آوردن یعنی دوره
برای دوره جدید دیگه، طبیعتا ما بعد ازشون برنامه بگیریم. الان موقع نقد نیست، اما
بله الان نیاز نیست. من تا شل کارشون رو شروع کردم مسئله مختلفی هست که بحث خواهیم کرد. مثلا یکیش همین مسابقات بانوان بود که ایشون خب فرمودن مسابقات به خوبی انجام شد. ما باعث آمار ارقام خوبی رو که منتشر شده از این قضیه مد نظر قرار بدیم، چون این آمار ارقام به ما کمک میکنه که به واقعیت‌های زیادی برسیم. بنابراین
چون انتقادهای مطرح شده بود نحوه برگزاری در اصفهان،
ما تو بانوان اصلا انتظار زیادی نداریم چون کار اصلا تازه شکل گرفته، مداور خوب نداریم، بچه ها تازه کار هستن، مربیان در سطح مربیان همینطور و غیره. ولی در سطح برگزاری مسابقات خب به هر حال یه سری مسائل هست که باعث لحاظ بشه، مواردی هست بچه ها اسکانشون، موارد دیگه، اینا باعث چیزایی هستش که حل بشه. حالا به هر حال موارد دیگه ای هم هست که ما ایشالله خواهیم پرداخت. در مورد همین مربیان ادواری خدمتتون عرض کنم، به جهت اینکه وزنه‌برداری رشته‌ایه که در طولانی مدت به هر حال جواب میده، ما یعنی با یه روز و دو روز نمیتونیم نفری رو بیاریم آماده کنیم و بگیم آقا برن تو سطح جهانی وزنه بزنن. باید کار کنیم، حداقل دو سال کار بشه با وزنه‌بردار تا در سطح بالاتری قرار بگیریم. بنابراین مربی ادواری وقتی که هست فرصت لازم رو برای این کار نخواهد داشت. وقتی سرمربی ثابت باشه از مربیان ادواری میتونه استفاده کنه، هم دانش اونا بیشتر میشه، هم میتونن برگردن،
هم انگیزه بهشون داده میشه،
بله هم انگیزه پیدا میکنن، هم برمیگردن تو شهرستانهای خودشون، استانهای خودشون، فعالیتشون رو مضاعف میکنن. بنابراین حالا باید تو این قسمت حالا ببینیم دست اندرکاران فدراسیون نظرشون چی هست. و در رابطه با برنامه‌های فدراسیون هم موارد بسیار زیاد است. ما باید در رابطه با تعامل با فدراسیون جهانی خیلی کار کنیم، در رابطه با استعدادیابی خیلی کار کنیم. ما این مهرهایی که داریم، نفرات ارزشمندی که در اختیار داریم، نفرات سرشناسی که هستن، اینا وقتی که فردا به سن بازنشستگی برسن نیاز داریم به نفرات که جایگزین بشن. اونا هم باید تو رده نوجوانان، جوانان خودش رو تثبیت کنن، به رکوردهایی برسن که در سطح دنیا باشه، که ایشالله به سرعت بیان در رده بزرگسالان قرار بگیرن. کار زیاد هست، اجازه بدید مباحث و هفته های آینده تک تک بپردازیم بهش و مسئولینم به هر حال افتخار بدن خدمتشون باشیم، سوالان هم مطرح کنیم، چون نیت و هدف اینه که سازندگی انجام بشه، کمک کنیم به فدراسیون. فقط من خواهشم هم از آقای مرادی و هم از پیشکسوتان، دوستداران و دلسوزان وزنه برداری این هستش که انتخابات تموم شد، عرض کردم الان دوران سازندگی هست، همه تعامل داشته باشیم، دست به دست هم بدیم، همدیگر رو یاری کنیم که انشالله یه فدراسیون قوی و قدر ملی داشته باشیم که در سطح دنیا بتونیم حق و حقوق وزنه‌برداری ایرانو بگیریم و در سطح بسیار خوبی در المپیک ظاهر بشیم.
انشالله. خیلی ممنونم آقای اقبال پور. 9:36 دقیقه ما تا ساعت 10 خدمت شما هستیم و ورزش ایران ویژه وزنه‌برداری تقدیم حضورتون میکنیم. همچنان فرصت دارید برای اظهار نظر در مورد موضوع محوری برنامه. تلاش میکنن تا ارتباط دیگری رو در برنامه امروز برقرار کنن. در مورد سهراب مرادی خیلی دوست داشتیم اطلاعاتی کسب کنیم. دوستان دارن تلاش کنن که ارتباطی حتما ما تو برنامه امروز داشته باشیم که ببینیم آخرین وضعیت سهراب چیست. البته من شنیدم که امشب اگر اشتباه نکنم یا امروز قرار هستش که به آلمان بره با همکاری در واقع کمیته ملی المپیک اتفاق بیفته، زیر نظر پزشک آلمانی وضعیت خودش رو بررسی کنه، مصاد جهانی رو که قطعا سهراب از دست خواهد داد که اواخر شهریور ما در تایلند هست، اما به هر حال مصادات مهم دیگری میتونه در دستور کار باشه که بتونه در واقع در اون رنگ المپیکی قرار بگیره. حالا اینکه تا چه حد در سال آینده مثل همچین زمانی که المپیک آغاز خواهد شد ایشون آماده 100% خواهد بود یا خیر، اینو باید به زمان سپرد و نحوه ادامه روند درمان در وضعیت سهراب مرادی. این یه نکته که خدمتتون عرض کنم. اما باز هم اجازه بدید که با آقای اقبالپور در مورد بانوان کمی صحبت کنیم. آقای اقبالپور به درستی اشاره کردن که به هر حال این بحث در وزارت‌داری کشورمون نوپا هست و این مشکلاتی هم که الان در حال حاضر وجود داره تعداد زیادی طبیعی است، اما به هر حال اهمیت شأنی و جایگاهی هم برای بانوان ما خیلی میتونه حائز اهمیت باشه. حالا من برعکس صحبت‌های دکتر مرادی رئیس محترم فدراسیون، صحبت‌های ضد و نقیض دیگری رو هم من شنیدم در خصوص برگزاری مسابقات، نحوه اسکان، هتلینگ، نمیدونم حالا رفت آمد عزیزان به محل مسابقات، یه مقداری گلمندی‌های وجود داشت و به حال انتظار هستش که هیئتی مثل هیئت استان اصفهان که در واقع هیئت شناخته شده‌ای هم هست، در واقع فقط نگاه جنسیتی خود نکرده نداشته باشه. اگر قرار هست مسابقات مردانی برگزار کنه با مسابقات زنانش خیلی فرق نکنه، حداقل اون شکل شمایل باید انجام بشه. بله. حالا یه مقدار راجع به اینم نقدایی بود، اگر نکته‌ای هست اضافه بفرمایید. که یه مقدارم بحث‌های فنی هم اگه بخوایم بکنیم در مورد فاصله معنادار در واقع رکورد هاست که البته خب این تا یه حدی هم طبیعی است با استانداردهای آسیایی و جهانی. بفهم
خواهش میکنم
خدمت رو عرض کنم که سیزاره ارتباطی برقرار
خواهش میکنم خدمت رو عرض کنم که به نظر من به هیئت وزنه‌برداری استان باید از تمامی پیشکسوتان استان استفاده میکرد، به خصوص آقای سپزاده که زحمات بسیار ارزشمندی رو برای احداث خانه وزنه‌برداری
خیلی سعی کردن دوستان آقای سپزاده هم بگیرن مثل جواب ندادن.
بله ایشون واقعا حداقل میتونستن از ایشون دعوت کنن حضور داشته باشن، حضور ایشون باعث میشد که بسیاری از مشکلات شاید برطرف میشد. منتها حالا به هر حال زحمات زیادی در این رابطه کشیده شد توی استان، ولی خب کمبودهایی هم بود، حالا آب نمیدونم، برق نمیدونم، مسائل دیگه که هست
بلد.
مشکلات بود و از جهت فنی میخوام عرض کنم ما عرض کردم انتظار زیادی از بانوان نباید داشته باشیم چون استارت کار تازه خورده، ولی ما به خاطر اصلاح کار داریم عرض میکنیم تو مسئله داوری، ما به خصوص مسئله داوری باید کار زیادی کنیم. اونجا حتی داورانی که بودن چراغ میخواستن بزنن مشکلاتی داشتن، هنگامی که هنوز وزن فیکس نشده یا مسائل دیگه تفاوتهایی وجود داشت بین چراغ زدن افراد و مسائل دیگه، خیلی مسائل بود. ما میگم انتظاری از اونا نداریم، نباید انتظار داشته باشیم که اونا در سطح دنیا قضاوت میکردن، ولی اینا رو که داریم عرض میکنیم به جهت اینکه به این مسائل رسیدگی بشه، کار رو به کمال باشه و بتونیم که داوران ارزشمندی رو تربیت کنیم و در قسمت وزنه‌بردارانم هم همینطور. این عزیزان کارشون رو تازه شروع کردن، ما باید مراقبت‌های ویژه‌ای داشته باشیم، خدا نکرده آسیب دیدگی زیادی نداشته باشه، متاسفانه در این موارد نحوه
تمرینات بگونه‌ای باشه که حالا تحت تاثیر مسئله
در این موارد متاسفانه مشکلاتی داشتیم، نفراتی آسیب دیدن. حالا به هر حال اینا رو ما یه باید دید کلی داشته باشیم، دوستان بیان گزارش کاملی رو بدن، آمار ارقام دقیقی از مسابقات در بیاد خدمت آقای مرادی ارائه بدن و کمبودها رو ایشون بررسی کنه و به سرعت دست به کار بشن که در مسابقات آتی ایشالله این مسائل رو دیگه شاهد نباشیم.
خب البته سرکار خانم بهرامی نایب رئیس بانوان هم همونطور که در خبرهای ابتدایی عرض کردم درست برعکس صحبت‌های آقای مرادی اشاره کردن که ما دنبال مربی خارجی هستیم، البته آقای مرادی هم نگفت که اصلا نیستیم، ایشون فرمودن که ممکنه که به این سمت و سو بریم، اما خانم بهرامی از رایزنی با ترکیه و جمهوری آذربایجان در این زمینه یاد کردن که حالا یه مداری متفاوت هست با بحث‌های رئیس محترم فدراسیون. 4 مرداد ما جمعه هم که زمان آغاز اردوی جدید تیم ملی وزنه‌برداری بانوان هست و حالا به حال اتفاقاتی که انتظار داریم در طی روزهای آینده بیفته. ارتباط دیگه‌ای هم تا ثانیه دیگر برقرار خواهد شد در حالی که ساعت 9:43 دقیقه است. دوستان عزیزی که هفته قبل برنامه ورزش ایران وزنه‌برداری رو شنیدند، ما از همون هفته قبل رصد کردیم وضعیت سهراب مرادی عزیز رو، قهرمان خوب کشورمون رو، و حیاتون باشه با دکتر نوروزی رئیس محترم فدراسیون پزشکی ورزشی ارتباط گرفتیم. به هر حال سعی می‌کنیم که هر هفته آخرین اطلاعات رو بگیریم از عزیزانمون که به هر حال کاملا ریز هستن در مسائل مرتبط با قهرمان خوب کشورمون. آقای دکتر نوروزی این هفته هم زحمت کشیدن به خط ارتباطی ما اومدن. آقای دکتر سلام عرض ادب، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما آقای شرمخان نوروزی همکار محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه رادیو ورزش عرض سلام و ادب دارم در خدمت.
خیلی ممنون. خب دکتر، آخرین وضعیت سهراب، من نمیدونم امشب قرار بوده یا امروز قرار به آلمان بره یا تاریخ جدید دیگه‌ای خواهد بود، یه خبر این چنینی من شنیدم، حالا رادیو تاییدش به شما.
عرضم به حضور شما که خیلی ممنون از اینکه این موضوع رو شما پیگیری می‌کنید و اهمیت میدید. سهراب مرادی خب با توجه به مصونیتی داره و تصمیمی که گرفته شد و اهمیت و به خاطر اهمیت موضوع، ما هفته قبل تلاش کردیم که ویزا اخذ بکنیم برای آلمان.
بله.
بعد از موضوع شما که خب برای اینجور مواقع برای درمان میشه نشنال ویزا گرفت یا ویزای ملی، که خب ما اقدام کردیم که برای این نوع ویزا که زودتر به همراه سهراب عازم بشیم برای آلمان برای پیگیری درمانش. منتها چون سهراب مرادی قبل از سال 98 یک بار از این ویزای ملی استفاده کرده بود، قانون کشور آلمان یکی دیگه برای یک بیشتر از یک بار نمیشه استفاده کرد ویزای ملی رو، و حتما باید شنگن باشه که، و همین اساس ما اقدام کردیم که انشالله ویزای ایشون یک شنبه آینده میرسه و بلافاصله هماهنگی هم انجام شده که انشالله اعزام بشه به آلمان برای پیگیری.
پس این اتفاق فعلا نمیفته تا هفته آینده؟ چون پس این خبر رو شما رد میکنید که امشب نخواهد رفت؟
نه خب نمیدونم، شما هم یه زحمت حالا دارید لطف میکنید واقعا رسانه ها و ارزم حضور شما که زحمت میکشید. مثلا من تشکر بکنم از رسانه ملی و وزین رادیو ورزش که انصافا با صداقت و با دلسوزی این برنامه رو پیگیری میکنه و هدف اصلیش هم اطلاع رسانی سالم هست. خب بعضا عجله میکنن، خب ببین برای رفتن به خارج از کشور شهرهای داخل ایران که نیست،
بله بالاخره یه فرایندیست دیگه،
یه فرایند داره، اون فرایند هم دست ما نیست. ما خب خیلی خوشحال میشیدیم که
هر چه سریعتر بره سرون،
هر وقت نه اصلا هر وقت ما ویزا میخوایم به ما بدن که ما برای سایر کارا، برای سایر ورزش اتفاق میفته. این که برای اونا قانون و قاعده دارن که ما برای اون اقدام میکنیم و
بسیار
به جد پیگیر این موضوع هستیم و مسئولیت این کارم با فدراسیون پزشکی ورزشی هست و هم وزیر محترم ورزش و جوانان و هم ریاست محترم کمیته ملی المپیک های دیتور ساله امیر در این جریان این موضوع هستن و پیگیر این موضوع.
خیلی ممنونم. فقط من از فرصت حضور شما استفاده کنم چون بحثمون وزن برداری هست. در مورد سعید علی حسینی هم آیا تحت نظر فدراسیون پزشکی ورزشی هستن حالا گذشته از کمیته پزشکی فدراسیون وزن برداری یا خیر؟
ببینید ما انشالله از ابتدای مرداد، خب
بله،
نیمه دوم مرداد کلیه ورزشکارهایی که انتخاب میشن برای المپیک دیگه میان توی زنجیره کنترل و ارزمون شما که نظارت تا انشالله المپیک 2020. علی حسینی هم خب مسئولیت آنچنانی نداره خب که ما دائم زیر نظر فدراسیون باشه، داره تمریناتش انجام میده و با ما هم هماهنگ هست، هر کمکی باشه براش انجام میده.
بسیار خیلی ممنونم آقای دکتر نوروزی از اینکه مثل همیشه لطف داشتید و اومدید روی خط ترسپوتی و اطلاع رسانی کردید. خدا نگهدار شما.
سلامت باشید. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
صبح بخیر رادیو ورزشی عزیز، در مورد موضوع برنامه‌تون مربی ایرانی کنگوپایی ها اینا کار بکنن اگه با دانش باشه خوبه، نه اینکه اینا رو بخوان بذارن خودشون تیم رو ارنج کنن یا چه استفاده دیگه بکنن. اگه مربی ایرانی اختیار تام داشته باشه، با دانش باشه و دنبال سفارشات این اون نباشه خوبه واسه ورزشمون، واسه یه ورزش برداری چون با رویات و کوفیسیات ورزشکارهای ایرانی آشنا هستن، میتونن به تیم کمک کنن. ممنون از برنامه خوبتون. علیرضا حسینی زاده من هستم، شنونده همیشگی رادیو ورزش جاری.
با سلام و عرض ادب خدمت همه اهالی شبکه رادیوی ورزش و کارشناسان محترم وزن برداری، خدمت شما خواهم رسید در مورد این مسئله که فرمودید مربی‌های پایه خیلی خوبه به اصطلاح اینها رو به اینها توجه بشه و ها در اردو ها باشن، در کنار ورزشکارا باشن، ولی خب نمیشه یه مثلا فهم ما در 10 و 5 و 8 بس وزنه‌بردار داریم بخوایم بریم در یه رویدادی، نمیشه 10 تا وزنه مربی با خودمون ببریم. بهتره که به نظر من یکی دو تا هر چند وقت چند وقتی که دو تا از این مربی های سازنده رو به خاطر اینکه یه تجدید به سلوقوای بشه برای و یه تعویض رویه بشه و اینها زن به زحمتشون پاسخ داده بشه، اینها رو در اردوها در مسابقات بین المللی با خودشون در کنار سرمربی اصلی اینها باشن و اینها رو برده بشن در سفرهای خارجی، به هر حال یه قدردانی بشه به این وسیله از اینها.
خیلی ممنونم از دوستان عزیز شنونده. حالا در مورد این تلفن آخر که دوستان گفت 10-12 نفر با خودشون ببرن، بخوانم ببرن نمیتونم ببرن، الان پولی وجود نداره دوست عزیز که بخوان این کار رو انجام بدن. منظور از مربیان ادواری این هستش که در واقع یکی دو نفر از مربیانی که حالا جز مربیان زحمتکش در ادای پایه هستن در اعزام‌های متفاوت، نه که هر اعزامی باشن، اینا در کنار تیم ملی قرار میگیرن. و ما کلا سوالمون این بود که این رویه رو مناسب میدونید یا خیر. از یه زاویه به قول آقای اقبال پور عزیز خوبه، بالاخره این مربی صاحب انگیزه میشن، بالاخره زحمت میکشن توی استانهای مختلف، اما از یه بحث دیگه هم بالاخره اون نفر اولی که باید سرمربی باشه در اصل تیمای جوانان و جوانان و حرف آخر رو بزنه اون هم مهم هست. اینا نکاتی است که به خاطر به حال صحبت دوستمون عرض کردم که نه این گونه نیست که ما 10-12 نفر رو بتونیم به همین راحتی ببریم، مثلا پولش رو هیچ جی فدراسیونی نخواهد داشت حتی اگر حامی مالی هم داشته باشه. خب آقای اقبال پور خدمت شما هستیم، اگه نکاتی هست بفرمایید. ما تقریبا دیگه 4-5 دقیقه دیگه زمان داریم که پایین برنامه.
اگر اجازه بدید بازم من ورود کنم به قسمت بحث مسابقات بانوان و اصلا خود قضیه وزنه‌برداری بانوان خدمتتون عرض کنم که ما تو این قسمت به هر حال باید شرایط ویژه‌ای رو مهیا کنیم در زمینه به خصوص مربیان کار بیشتری رو صورت بدیم، چون بانوان وقتی کار رو شروع میکنن در واقع اکثریت تجربه کافی رو ندارن، این تجربه رو باید به مرور زمان به دست بیارن.
من یه عذرخواهی میکنم از شما آقای اقبالپور، چون زمانمون خیلی محدوده، دوستان من زحمت کشیدن، رئیس محترم هیئت وزنه‌برداری استان اصفهان جناب فدوی رو روی خط آوردن که دیگه کاملا مستاقی بتونیم با ایشون بحث کنیم. از اینکه که بریم سراغ جناب فدوی. آقای فدوی عزیز سلام عرض ادب، وقت شما بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو ارزش در خدمت شما.
خسته نباشید و خدا قوت میگیم ایشون.
سلامت باشید، متشکرم.
زنده باشید آقای اقبال پور، بفرمایید.
آقای مهندس منم خدمت شما عرض سلام و عرض ادب دارم و خدا قوت میگم. با تمام به اصطلاح مشکلاتی که بود شما زحمات زیادی برای برگزاری مسابقات کشیدید، خودتون بفرمایید که چی گذشت و برنامه هایی که انجام شد چگونه بود.
فرجام فدایی ما کلن 3 دقیقه وقت داریم.
عرض سلام دارم خدمت استاد اقبال پور.
نه خواهش میکنم.
مسابقات از تاریخ 24 تیر ماه در استان اصفهان و در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان انجام شد. حدود 300 نفر از ورزشکاران، سرپرستان، مربیان و داوران و کادر جای فدراسیون رو در خدمتشون بودیم. 27 استان در این مسابقات شرکت کردند. همینطور که مستحضرید نسبت به پارسال که مسابقات در مشهد برگزار شد رشدی بالای 200% شاهدش بودیم. سطح رکوردها خیلی بالاتر اومده بود، تیمای خیلی بیشتری شرکت کرده بودن. ما مسابقاتمون از 25 تیر ماه شروع شد و پذیرشمون قرار بود از 24 باشه. خیلی از استان ها، یعنی تعداد از استان ها یکی دو روز حتی زودتر از موعد اومدن، افراد اضافه تری همراهشون بود، بعضن بچه کوچیکو برده بودن که باعث ناراحتی هم تیمیاشون یا هم استانیاشون یا استانهای دیگه بودن توی بحث فاطبا. من و همکارانم حدود 20 روز تلاش شبانه روزی کردیم که خانه وزنه‌برداری استان اصفهان رو مرمت و بازسازیش بکنیم، تجهیزش بکنیم. روز قبل از مسابقه یک کلاس توجیهی برای داوران برگزار شد به خاطر اینکه قدمت وزنه‌برداری توی بانوان به بیش از 2 سال نمیرسه و داورای عزیزمون حال آزموده آنچنانه نیستن.
آقای فدوی، من چون زمان خیلی محدود است وارد بحث شدم، من عذرخواهی میکنم. تمام اینها رو من میپذیرم. به هر حال وقتی میخواید میزبانی اتفاق بیفته که تعمیداتی اندیشیده میشه، من بازم خدا قوت میگم خدمت شما. اما یک نقطه‌ای وجود داره در مورد بحث اسکان بانوان و اینکه نارضایتی ایجاد شد، حتی بعضیا در واقع عذرخواهی کردن که چنین امکاناتی بوده و اینها. خیلی کوتاه بفرمایید که تا چقدر رد میکنید تا چقدر تایید میکنید.
ببینید، شب اولی که تیم اومدن، چون نفراتشون به هر حال زیاد بود، توی یکی از خوابگاه‌های ما ما 3 خوابگاه داشتیم، یکیش مال داوران بود، 2 تاش هم مال ورزشکارا. توی یکی از خوابگاه‌هامون نزدیک 200 نفر اسکان داشتن. بعد به ورودشون پیک مصرف برق هم بود، ساعت 7 و 8 9 شب بود. تمام مخازن آبشون میخواستن استحمام بکنن خالی شد و پمپ آب میخواست توی اون ساعت پمپاژ بکنه آب رو. تمام کولرها روشن بود، چراغا روشن بود. یکی 2 ساعت ما با نوسان برق مواجه شدیم. یکی 2 ساعت ما اتصالی کرد که از اداره برق خواستیم اومدن یه جنراتور هم رو بردیم و 2-3 ساعت ما نوسان برق داشتیم. هر نیم ساعت یه بار برق در حد چند ثانیه می رفت که بچه هایی که اومدن، به هر حال اصفهانم تو اون چند روز خیلی گرم بود، مشکل خوردن.
بس کلا همه چی خورد به آب و هوا و اتفاقات دیگه. آقای فدوی،
نه مشکل خاصی نبود، بحثم عرض میکنم.
نه آخه یه نکته هست، بعضی اعتقاد دارن که بالاخره ما وقتی مسابقات مردان رو میخواییم برگزار کنیم، شاید یه مقداری دقت نظر کنیم و حالا بانوان میگیم نوپا هستن، حالا تعامل میکنن دیگه، مسئله نیست. اینها یه مداری ممکنه آزاردهنده باشه. توضیح در این زمینه دارید
استاد من؟ ببینید، برق همه جا میگیره، دست من نیست، یعنی اراده
نه من که نمیگم دست شماست، من میگم که اون نگاهی که باید نگاه یکسان باشه و خدای نکرده جنسیتی نباشه، بعضی اعتقاد دارن که به هر حال خانم ها، حالا چون به هر حال وزنه‌برداریشون نوپا هست، شاید اون چنان که باید شاید برای میزبانیشون مثل آقایون مایه نذاشتن. اینو دارم میگم، اگه دفاعی در این زمینه هست، البته اینجا محکمه نیست، ما هم قاضی نیستیم، اینجا هم دادگاه نیست. بفهمید،
ما با یه دقت نظر بیشتری و با یه رسیدگی خیلی خاصتری نسبت به بانوان عرض میکنم، استانهای دیگه وقتی برگزار میشه طبق اسامی که دادن پذیرش میکنن. ما خیلی از استانها 1-2 نفر اضافه تر داشتن، ولی چون خانم بودن نمیتونستیم ممانعت از پذیرششون بکنیم. حتی بحث سرویسشون، ما خودم مسابقه که الزام میکنم خیلی هزینه میدم برای تیمان، برای پول تاکسی که از محل ورزشگاه میخوان برن خوابگاه، ولی من از در ورزشگاه تا در خوابگاه هر 1 ساعت یه بار سرویس هم دایر بود که دختران ایران زمینی و خدای نکرده دچار مشکلی نشن. یعنی میخوام بگم خواستر ما به ورزش بانوان رسیدیم و پرداختیم. عرض میکنم 1-2 ساعت قطعی آب که کنترل کردیم، مدیریت کردیم و خدا رو شکر تا روز آخر دیگه ما هیچ مشکلی نداشتیم.
من بحث کلی آقای فدوی این هستش که منکر، بازم تاکید میکنم، زحمات شما نیستم و میدونم که هیئتی دوست داره کار خودش به نفع احسن انجام بده، ولی امیدوار هستم که خیلی جدی تر باشیم، یعنی نگاهمون به وزنه‌برداری بانوان واقعا انقدر جدی باشه که حتی امکانات به مراتب بهتری از آقایون رو براشون در نظر بگیریم. من بحثم اینه به صورت کلی، وگرنه داستان برق که خب دست شما که نیست، بالاخره آب هم که گرمه، اونم دست شما نیست دیگه. بله،
موافق صحبت‌های شما هستم. ببین، هوای اصفهان تو اون چند روز هواشناسی هم گفت نزدیک 44 درجه
تقریبا همه جا هم اینجوری بوده دیگه،
هوا گرم بود. بعدم عرض میکنم از اراده ما خارج بود بحث نوسان برق، یا نمیدونم بحثیه برق، که فقط کاری که کردیم جنراتور رو بردیم با اداره برق
دست شما درد نکنه.
ما هنگ کردیم و این مشکل هم مرتفع.
خیلی ممنونم آقای فدوی، رئیس مؤتمر هیئت وزن مدنی استان اصفهان. دیگه وقتم دوستان ما محبت کردن به ما دادن که صحبت شما رو منعقد بشه. خیلی ممنونم از اینکه روی خط ما اومدید آقای فدوی. زنده باشید. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. خدا نگهدار.
اصلاحی میکنم آقای اقبالپور، من اومدم میگم بحث شما چون دیدم زمان خیلی کمه، گفتم این سوال حتما بپرسم. فقط خداحافظی کنیم.
بله من آرزو میکنم که ایشالله روزای خوبی داشته باشن تا هفته آینده. خدا نگهد.
خیلی ممنونم آقای اقبالپور، بی نهایت سپاسگزار از عزیزان شنوندی که همراه ما بودید. تا هفته دیگری که افتخار خدمتگزاری داشته باشیم. یا علی، خدا نگهد.